خب آقای اصولی، راجع به جریان ترور کیکاووسی میگید؟
بله، علتی که خواستم این داستان یه کمی جزئیات رو بگم، چون فکر میکنم که هم نشون میده که ضعف قدرت کنفدراسیون کجا بوده، هم نشون میده ضعف قدرت رژیم در خارج چگونه بوده و چگونه کار میکردن. از این لحاظ یه خورده خواستم وارد جزئیاتش بشم. عرض بکنم که وقتی که سمینار پاریس تموم شد، طرف ها صورت مثلا هفت بعد از ظهر، هشت بعد از ظهر، حالا مثلا هزار نفر هم ما شاهد دارم، چون من رئیس جلسه بودم، من اون بالا نشستم توی پودیوم، رئیس جلسه بودم، هزار نفر هم ملت جلوی من نشستم. وقتی که سمینار تموم شد، من خانمم هم از امریکا آمده بود برای ویزیت، مستقیم وارد پاریس شده بود اون روز، روز دوی نوام، اونم اونجا بود. علت اینکه همه جمع شده بودیم، خانمم هم اومده بود، چون من قرار بود روز پنج نوام، روز تولدم بودش، قرار بود که بریم سوئیس، چون مادرم در سوئیس، همه با هم اونجا باشیم. عرض بکنم با اونه، با بزافه یکی از دوستامون که رئیس تشکیلات فدراسیون فرانسه بود، کاظم کردوانی، به اصرار اون که ما خواستیم شب بریم هتل بمونیم، با هتل اجازه بگیریم، به اصرار اون رفتیم خونه اون موندیم. شب ما رفتیم اونجا، طرف ساعت 10 شب 11 شب اخبار تلویزیون رو نگاه کردم، من موقع فرانسه سر نمیشون و گفتن که همچین اتفاقی افتاده، به ترور شده و کیکاووسی و بهش ترور بهش تیراندازی کردن. این کردوانی که اونجا بود، من صاحبونه بود، به ما گفتش که صبح بیان عقب ما. این کار همیشه میکنن این پلیس فرانسه، هر وقت اتفاق میفته دور یا نزدیکش به ایران باشه، میاد حدود 20 نفر از فعالین ایرانی رو، این رسم پلیس فرانسه است، یه رسم خیلی عجیب غریب و سازشیه، ولی گویا این رسم دارن که میان با این آدمای ایرانی رو جمع میکنن، میبرن ازش سوال جواب کردن دلشون میکنن. اتفاقا خانم من گفت ما امروز صبح از آمریکا رسیم، خسته و مرده‌ایم، اگر پلیس بخواد بیاد ما بریم هتلمون بمونیم. گفت نه، اصلا مسئله نیست، میان همین دم در سوال میکنن، میرن، شما هم کسا کاری ندارید. واقعا صبح اومدن، ایشون درست میگفتن، ولی اوضاع خرابتر از اینی بود که میگفت. هیچی، آقا ریختن تو خونه و ما خواب بودیم، چهار پنج صبح ریختن تو خونه و با همون تشکیلاتی که پلیس خونه میریزه، نه از اون تشکیلاتی که ایشون فکر میکنن فقط در میزنن و فقط میان یه سوال جواب بکنن میاد. یه پسر جوان ایرانی هم اونجا بود، رضا تکبیری اسمش بود، قد درازی هم داشت، مهمه که من این قد دادم میگم بعدا مهمه. اونم تازه از بورسیه دولت ایران بود، تازه اومده بود خارجی و جذب کنفدراسیون شده بود و شب اونجا مونده بود، خونه کردوانی، اصلا رومیت بود، معذرت میخوام، اونجا باش زندگی میکرد. فرهان ماها رو مردا رو دستبند زدن و خانم من به جلو و ما رو بردن برای سوال جواب. گفت بردن پلیس مرکزی پاریس. وقتی وارد این اتاق میشدن، ماشاءالله همه ایرانی ها گوش تا گوش جمع اینجا تو اونجایی که هستن که اسمشون رو بردن، همه ایرانی های سرشناسی رهی دولت ایران در اونجا جمع، از همه تیف های سیس.
قطب زده که نبود اونجا؟ چیز دیگه
قطب زده توی اتاق نبود، نه. سلامتیان بود، بنی صدر رو آورده بودن، قطب زده نهیم بودن، نه اتفاق جالب نهیم بودن. عرض بکنم دولت فرانسه میتونه یکی رو 48 دستگیر بکنه بدون اینکه جرم بهش ببنده. دفعه اول منو بردن توی اتاق سوال جواب ازم بکنن، سوال جوابشون خیلی مؤدبانه بود، من چون فرانسه بلد نبودم یه خانمی رو آوردن اونجا به زبان انگلیسی و من به انگلیسی میگفتم ترجمه کردم. پرسیدن چیکار میکنین، من چند دقیقه پیش به شما گفتم هنوز یه پاس دانشجویی داشتم، هنوز پاس سیاه داشت، پاس رو نگاه کردن، همه چیز معتبر بود، دانشجو بودیم و قانونا هم دانشجو تو آمریکا بودیم. گفت چیکار میکنی اینجا و کجا مارو دیدیم؟ ما دانشجو آمریکاییم، کنفرانس کار میکنیم و رئیس سمینار بودیم دیروز و این کارا رو میکردیم و اومدیم سمینار رو دیگه کنیم، بعدم میخوایم بریم آمریکا. پس ما اصلا داریم میریم بیرون، پس ما داریم میریم سوئیس، زنگ زدم بلیطای سوئیس ما داریم سوئیس. روز خیلی مؤدب با بودن و گفتن که حالا شما بیرون بشین دلتون بخواد. خانم منم که بعدم برام تعریف کرده دقیقاً با خانم منم همین سوال جواب کردن و به نظر نمیاد عصر اون روز که سید بابام الان باشه کسی شکی کرده باشه. شب اومدن گفتن که رئیس پلیس 48 ساعت، وزیر کشور 48 ساعت، 24 ساعت تبدیل کرده 48 ساعت و شما شب باید بمونید تا صبح دوباره بازجویی بشه. همه رو تقریبا نگردشن الا چند نفر، کیا نموندن الان یادم نیست، ولی همه رو تقریبا همه رو نگردشن. بعد صبح که منو بردن اتاق بازجویی، من که وارد اتاق بازجویی میشم دیدم ایرونی از اون اتاق اومد بیرون که من نمیشناختمش. وقتی من اتاق وارد بازجویی شدم دیدم زمین که آسمون مثلا اتمسفری رو عوض شد. اونا که قدم مؤدب بودن و آقای اسکویی میگفتن و فلان اینا شروع کردن فحاشی کردن و فحش دادن و که تو ما اطلاعات داریم که تو کرکاموسی رو زدی و اصلا ورق عوض شدی رو در بازجویی. وقتی همون بازجویی اونجا اصلا ورق عوض شد و تو باید بگی چی کار کردی و این کار که کردی جدیه و شوخی نیست و اگه طرف کشته بشه، پلیس فرانسه کشته بشه، گیلوتین داره و اون موقع همه فرانسه پاره گیلوتین بشه و کاری که پلیس های معمولی میکنن دیگه، تحقیق هایی که هم پلیس سرکش بره. بعدم ریزکاری که تو کجا بودی، که من مجبور شدیم بهشون بگیم دقیقا نیم ساعت به نیم ساعت از ساعت پنج و نیم بعد از ظهر به بعد تا آخر شب که من رفتم خونه کردوانی از پنج و نیم ظهر هر نیم ساعت به نیم ساعت من کجا بودم، که من تمام داستان دقیقا برشون شرح بدم.
ترور وقتی اتفاق افتاده بود که شما خونه کردوانی بودی؟
نه خیر، ترور وقتی اتفاق افتاده بود سمینار تقریبا تموم شده بودی که داشتی میبادی بیرون از سمینار هفته بعد از ظهره پس سمینار سوی شیشونیم تموم شد یا به حق بودی داشتی میبادی بیرون که اصلا بهش میگفتم که فیزیکلی از این بره پاریس به اون بره پاریس قادر نیست یه نفر بوده که گفتن نه اینطوری نیست و باید بگی که دقیقا چه اتفاق بوده. ما همه داستانا رو گفتیم. من یه اینسان کوچیکی مثلا فقط بگم که این مهمه بعدم، اینکه مثلا ساعت هفت بعد از ظهر که ایشون دارین میگین ما رفتیم خونه یکی از بچه‌ها که من قبل از اینکه خونه کرده بودم، خونه یکی از بچه‌ها که کیفم اونجا بود مثلا بردارم، کیفم گوشی بودم صبح اونجا برام بردارم، زیر این آپارتمانی که تو خیابون سن میشل بود، زیر آپارتمانش یه دونه میوه فروشی تو فرانسه میوه فروشی اینا هست مغازه فقط مثلا میوه میفروشیم، ما رفتیم سیب بخریم، گفت دونه‌ای بخریم، گفت دونه‌ای نمیفروشیم مثلا سیب کیلویی میفروشیم، که ما مثلا یک کیلو سیب بخریم، حتی اینا رو تا این حد ما به اینا چیز دادیم. و بعد اون خونه اون خانمی که کیفمون بود رفتیم برداشتیم، اون دختر خانم ما اومدن سوار مترو شدیم، مترو لوکسامبورگ، و تو اون مترو همه ما بلیط داشتیم، این دختر خانم بلیط نخریده بود که وقتی از مترو بیمدیم بیرون پلیس مترو ایشونو گرفت بهش تیز داد، بهش تیکت داد، جریمه داد که تو چرا بدون بلیط سوار مترو شدی. بعدها در طول بازجویی توی فرانسه اینه که شما رو قبضی دادگاه بگیرین یعنی جلوی بازپرس مثل ایران، جلوی بازپرس منو بردن و پرونده من دادن بازپرسی که پرونده‌های تروریستی رو معمولا انجام میده، مثلا پرونده کارلوس انجام میده. بعد صفحات اول روزنامه دیگه عکس ماهر انداخته بودن تو ایران و توی فرانسه، هر چی دلتون بخواد دیگه داستان نوشته بود، مثلا به خصوص کیهان اطلاعات که معلوم بود اصلا این هم بود که معلوم بود در جای مشخص گرفته بودن خبران که اینها تروریست بودن و اینها رهبر تروریست بودن و اینها دبیر کنفدراسیون طرف و عکس من صفحه اول و بعض چیزهای خیلی جالب مثلا نوشته بودن، مثلا این نادر روسی که مثلا در آلمان غربی متولد شده است، مثلا تو عمرم آلمان غربی مثلا 15 روز بیشتر نبوده، مثلا در آلمان غربی است متولد شده که مثلا نشون بدن که امکانم ربطی به ماها نداره و ماها نبوده مثلا خارجی بوده. به هر صورت در طول بازجویی پلیس فرانسه شاهد آورد، نکته یارم بگم اینه که چگونه میخواستم بگم که چگونه سواک کار میکرد خارج، پلیس فرانسه شاهد آورد رفته بود سیب فروشه رو آورده بود، سیب فروشه جلوی بازپرس، سیب فروشه گفت آقا اینا اصلا دروغ میگن، من سیب دونه‌ای هم میفروشم، اینا میگن دونه‌ای نمیفروشن کیلویی خریدن، بی خود میگن اصلا چیزی نیست. یک پلیس فرانسه رفته بود رئیس کل پلیسای متروی فرانسه رو آورد جلوی بازپرس، رئیس پلیس گفت در ساعتی که اینا میگن جریمه شده دروغ میگن، در اون ساعت در مترو لوکسامبورگ اصلا پاسبانی که جریمه بده نبوده، این داشته باشه دیگه، همه پرونده ها رو برنامه درست کرده بود. من که روز 48 ساعتی اول قبل از اینکه من برن زندان 48 ساعتی توی پلیس بازجویی بودم قبل از اینکه جرم رو رسما ببندن، منو بردن یه وقتی که جرمی باشه که باش اسلحه بگن که داشتیم میبرن یه چیز بهت تست میکنن که ببینن رو دست پودرای اسلحه مونده یا نمونده. خب من که از این تو عمرم من از اسلحه استفاده نکرده بودم، اصلا نمیذارم اصلا چه بنسوره برای من، اصلا خبر نداشتم که همچین داستانی میتونه باشه. رایت منو بردن اونجا که ببرن تست بکنن، با اون همه خشونتی که برای من روز دوم انجام داده بود پلیس فرانسه، یهو مهربون شدن یه سیگار من هدیه دادن، من اون موقع سیگاری بودم، سیگار گرفتم کشیدم. بعدن وکیلای من گفتن که سیگار تاثیر رو دست میذاره که پودر اسلحه میذاره و گیج میکنه دستگاه رو، توجه میکنید؟ اون لحظه آخر من سیگار دادم بعد گرفتم، گفتن آره این دستش هم نشون داده که پودر هم رو دستش بوده. منظور من اینه که پرونده سازی کامل پلیس فرانسه کرد. یعنی کسی که به من سیب نمیفروخت دونه ای رو آورد گفت سیب ما دونه ای میفروشیم. پلیسی که جریمه به دوست ما داده بود اومدن گفتن همچین ساعت جریمه نمیدادیم، سیگار من دادن که بگن اینه، و بعد ما رو برده بودن جلوی یه عده پلیس، اون پلیسی که مجروح شده بود ما رو بودن جلوی پلیس مجروح نمره نخرو گردنمون. این من و اون دوست درازمون که اون شب اونجا خوابیده بودن خب چون شهود گفته بودن یکی دراز بوده، این بعد وقت درازم گرفتن، این کرسی دو قطع بود، مثلا این هم چیز بوده، این هم شریک جرم بوده، این موتورسیکلت بیرونده، بنده هم خوش آمدن شیده نشسته بودم تیراندازی کردم. گفتم من تو عمرم دو کار نکردم، میشید موتورسیکلت داره بزن برون من میکرد مثلا تیراندازی نکردم به عمرم. این هم اون نشست بود. عرض بکنم که این پرانسازی رو کرد. حالا نتیجه این هم بکنم از این پرانسازی، اون شخصی که اومد بیرون وقتی که من وارد بازجویی شدم، من بعدها دنبال کردم داستانش، این ایشون از آدمای سابق پاریس بود، اون شخصی که اومد بیرون. داستان بعداً این میشه که وکیل من که یکی از وکلای معروف فرانسه است، یکی از معروف‌ترین وکلای فرانسه است، پرونده ها رو که از بازجو گرفته بود به این صورت بوده که روز اول دولت فرانسه پلیسش میاد مهاره میگیره بدون هیچ شکی، واقعاً اصلا مثل اینکه همون آره برید ایرلیا رو بگیرن چه خبر. ساواک به سازمان جسته فرانسه که چیزی شبیه FBI سیای با همه، پلیس داخل فرانسه هست، هم کار FBI میکنه هم کار CIA میکنه، هر دو تا با هم. به اون سازمان گزارش میده که ما درون جنبش خبر داریم که کار درون جنبشیه، و اسم من رو میده، چون من موقع دبیر کنفرانسیون بودم، اینا هم یه تشکیلاتی گذاشته بودن برای تشکیلات استراسبورگ، احکام استراسبورگ، اگه یه نفر رهبرای سازمان به عنوان تروریسم محکوم میشده اون سازمان مثلا رو میتونستن منحل بکنن اروپا. من هنوز من فکر میکنم که به این دلیل که من انتخاب کردم در بین بقیه، نه اینکه من فعال ترین بقیه بودم، ولی هیچ کدوم از اون بقیه دبیر کنفدراسیون عنوان رسمی نبودم، ولی من اگه میتونستم محکوم بکنم میتونستم کنفدراسیون رو حل بکنم، و اسم من اونجا میدم، و به این سازمانم دقیقه تو دام سواک ایران میفته. هر چی سواک ایران به پلیس وقت فرانسه میسازه، وقت فرانسه میسازه، وقت فرانسه قبول میکنه.
چرا قبول میکنه؟ تطمیع کرده بودن یا دوستانه قبول کردن؟
نه دوستانه قبول کردن، چون رابطه خیلی نزدیک داشتن. حالا بعدا میگم، حالا به همه رو پس میگیرن، چون رابطه خیلی نزدیک داشتن فکر نمی کردن که سواک بهشون کلک میزنه. فکر میگن که واقعا سواک اطلاعات داره، داره میگه. این هم دقیقا اطلاعاتشون رو منتقل کردن به پلیس پاریس، فرض کنید مثلا FBI CIA به پلیس پاریس بده میدن چیزشون رو، اطلاعاتشون رو. اونا اومدن برام دیدن که هیچ گیر نمیارن، ولی چون بهشون گفته بودن حتما همینه، شروع کردن پرونده سازی. حالا وقتی که در طول داستانهای آزادی، من که الان میرسم بهش، در طول اون داستان آزادی وقتی که پلیس فرانسه شک شروع کرد بردن و فهمید داره داستان آزادی، بعد که ما چند چیز رو کردیم که الان به شما میگم، یه ما داستان عوض شد، پلیس فرانسه نظرش عوض کرد چون فهمید که کلک خورده. این چگونه شد؟ دو تا مثال براتون بردم که یکی داستان سیب بود، یکی داستان بلیط لوکسامبورگ. این دوست ما که بهش جریمه داده بودن، از این انسان، از این تیپ انسان‌هایی است که همه چی رو دکومنت می‌کنه و نگه می‌داره. من جمله جریمه‌ش رو نگه داشته بود. به وکیل ما که تیم وکلای خیلی قوی ما داشتیم، به وکیل ما اینو داده بود. یه روز منو بردن جلوی بازجو، جلوی باسپورس، باسپورس رئیس پلیس فرانسه رو آورد. در طول این باسپورسی باسپورس مطمئن شده که من نیستم، چون باسپورس خیلی باهوشی بود، می‌فهمید که چه جوری منو باسپورس می‌بردن. باسپورس شکش کرد به کل قضیه. رئیس پلیس پاریس را که یه جنرالیه، طرف هم با مدال و بهمان اینا هم از اونجا نشست و بنده را مشوندن و مترجم نشست و این روشه کرد به رئیس پلیس پاریس که شما شهادت میده که فلان روز در متروی لوکسامبورگ کسی جریمه نمیداده. گفت بله، قسم خورد و به شرف و فلان اینه. گفت من الان تو رو میرزم زندان، باسپورت فرانسه به رئیس پلیس پاریس کن. این جریمه جواب به این جریمه چی؟ این طرف داره که شما جنرال رو بدبخت بشه نیسته رو بده مثلا ما رو بگیرن، جنرال رو دارن بگیرن. حالا توجه شما باسپورس خیلی محکمی بود و فهمید که ما داریم این پرونده سازی کردن. خب جنرال هم حالا تا چقدر دیته آشنا بوده به این داستان نمیدونم. وقتی که به هر حال جنرال رفت براش و قول داد که میره تحقیقات بکنه و برمیگرده، پرونده اصلا یهو عوض شد. اون پلیسی که ما رو نمره انداخت رو گردنمون گفته بودن که آره این دو تاست، اومد گفت من اصلا ایشونو در عمرم ندیدم و قیافه ایشون آشنا نیست به من. بعدن که پرونده خوندم گفته بودن که ما بهش سیگار دادیم، سیگار کشیده، شاید این سیگار تاثیر داشته روی دستش. عربه‌ای که میوه فروشه بود از جزیره مادر مرده رو آوردن، گفتن که به من گفتن اینطوری بگو، من گفتم ولی من
فرانسوی گفته بودن
یه ایرانی، بله فرانسوی ها، ولی من گفتم که من فکرم با دینه بگم ولی واقعا من میفروختم. اینا اومدن گفت پلیس مترو رو آوردن گفتن ما اشتباه کردیم، ما جریمه کردیم. این داستانا پرونده به این راحتی که پرونده ساختن به همین راحتی پرونده رو ماسمالی شد. چرا؟ منظورم از این داستان که الان تموم می‌کنم این بود، این راههایی بود که سبب فشار سوال قبلی کرد که فشار رو ما هم خواست بذاره، همیشه دنبال این بود که اوکازیون گیر بیاره، فعالین رو اذیت بکنه. هدف اصلیش بود که غیر قانونی بکنه تشکیل کنفرانسیون چون مناخش نبود تشکیل کنفرانسیون اینجا به دیش جنبه اون دفاعی که به شما گفتم، اون تبلیغاتی که میکرد با جنبه های لیبرالی و وقت و کلا و پروفسور دانشگاه اینا، این جریان وقت رژیم نبود، چون یه اینرژی به وجود می آورد برای رژیم در خارج که اینرژی نبود که رژیم میخواست در خارج براش به وجود بیاد. رژیم می‌خواست یه ایمیج خیلی حکومت باثبات و جا افتاده و همه مردم به صفای چند تا چپی عوضی بی سر و پا همه باهاشن، چنین چنین ایماجی رو می‌خواست به وجود بیاره در خارج. خب کنفرانسیون بود دماغش بود، نمی‌دونید ایماجی وجود بیاره، حتیش بودی منحل بکنه این سازمان و فکر می‌کنم صرفا از این موضوع. حالا بیشتر از این چی فکر می‌کرد و دو سال بعد بیشتر فکر می‌کردن، حالا به شما میگم چرا، ولی تو اون زمان حداقل هدفشون این بود فقط. فکر می‌کردن اینطوری ما رو بزنن و دست رو ماها می‌ذاشتن تا حدی که ساواک کار غیر حرفه‌ای دید خودشون می‌کرد. آخه ساواک سازمان قراره که جاسوسی زیرزمینی باشه، قرار نیست تو به سازمان خواهرت اطلاعات غلط بدی، چون دو تا اطلاعات غلط به سازمان خواهرت بدی خب دفعه سوم دیگه هر چه قبول نمی‌کنن اطلاعات غلط بدی. ولی انقدر این داستان مهمه که اطلاعات غلط هم پخش می‌کرده و سازمان فرانسوی هم دام میفته، اطلاعات میگیره، بعد پرونده سازی میکنه با خودش، بعد که همه چی روشن میشه خب طبیعتاً روابط اینا تاثیر میذاشته و گذاشته. چه از کی بود که بازجو این یکی قدرت این کار سبب کنفرانسیون قدرتش کجا بود؟ قدرت کنفرانسیون روزی که منو گرفت و تکفیر رو گرفتن، خانم من و کردوانی که صاحبخونه ما بود و یه نفر دیگه در اونجا فیروز صدارت رو، این سه نفر رو اخراج کردن از فرانسه. به واسه فرانسه این کارو میکنه، اخراج میکنه بدون اینکه بخواد جرمی کنه. که اینا اول رفتن آلمان، آلمانیشون نداد و بعد دولت سوئد بهشون پناهندگی داد و خانم من اون دو نفر دیگه پناهنده سوئد شدن رفتن سوئد. رفتن اونجا. ما دو نفر افتادیم زندان. به فاصله 12 ساعت بعد از اینکه ما زندان افتادیم، تمام اون تشکیلات کنفدراسیون در جریان افتاد. حالا قوت کنفدراسیون کجا؟ گفتم اون کمیته های دفاعی که با شخصیت ها کار میکردن بلافاصله یک کمیته درست میکنن تو پاریس به عنوان کمیته دفاع، کمیته دفاع از نادر اسکویی و رضا تکبیری. کی میشه رئیس کمیته؟ ژان پل سارتر. ژان پل سارتر کیه؟ ولتر زمانه. یعنی اون زمان جدا از اینکه کسی ژان پل سارتر از لحاظ چپی یا راستی مخالف موافق باشه، مورد احترام همه فرانسوی ها من جمعه حاکم است. مثلا اون داستان معروف که سال 68 ده سال قبل از این داستان وقتی شلوغی های مردم فرانسه میشه میاد بشید دو گل میگن آقا این جان پل اون موقعی که دانشجو خیلی چیز بودن حکومت در حال سقوط هم بوده، خیلی حکومت سقوط کردن ولی خیلی شل شده بوده اینا، بعد میاد بشید دو گل میگن که آقا ما باید توی این تظاهرات جان پل سارتر باید بگیریمش. دوگل گفته من این ولتر هم مزگیر بکنه کسی، این گفته معلومه دوگله. و حالا یه همچه انسانی ولتر زمانه رئیس کمیته دفاع میشه، رو چی میشه؟ شبانه که نمیشه یه کسی مثل ژان پل سارتر رو قانع کرد که تو رئیس کمیته دفاع بشه، باش قبلا کار شده بوده، آشنایی داشته با این داستان. با اون رئیس کمیته کی توی کمیته هست؟ ایو مونتان، هنرچه معروف فرانسوی و شخصیت اون. وکلا کیان؟ تاپ ترین وکلای فرانسه. چقدر پول کنفدراسیون به وکلا میده که وکیل بنده بشن؟ هیچی. وکلا عجیب خودشون خرج میکنن که بیان این کارا رو انجام بدن. از بالاترین وکلا، یعنی از یه گروه سه نفر وکیل که ما داشتیم، میگه از این بالاتر دیگه نمیشه وکلا بگیری. از فرد از احزاب اپوزیسیون فرانسه کی عضو کمیته است؟ حزب سوسیالیست فرانسه میتران عضو کمیته دفاع است. رفتن از طریق همون کمیته هایی که داشتن که آشنایی داشتن با تمام تشکیلات حزب سوسیالیست که موقع در اپوزیسیون بود، میترا اینا رو آوردن از فردا اعلامیه‌هایی که کمیته میداد زیرش میتران امضا میکنه که رهبر اپوزیسیونه که بعدا رئیس جمهور فرانسه میشه. ژان فورسات رئیسه، ایو مونتان و وکلا درجه یک فرانسه. یه همچین گروهی وقتی که میره پای اعلامیه دادن و تظاهرات اعلام میکنه تو پاریس برای آزادی من و آزادی اون رفیقه، طبیعتا تأثیرش نه تنها در رفتار عمومی میذاره، در همون پاسپورت هم تأثیر میذاره. چه تلگرامش شروع میکنه به پاسپورت اومدن از طریق این شخصیت ها از آمریکا، همون تمام اون کارهایی که تا اون موقع شده بود، تمام این تلگرام های شخصیت های آمریکایی به پاسپورت و به رئیس جمهور فرانسه، از تمام اروپا به همچنین، از سازمان ملل به همچنین، تا حد دفتر امریکا سازمان ملل. و قدرت کمیسیون در اینجا بود و نشون میده چگونه پایه می داشت. از لحاظ اون گفتم که اگه یک کار مثبت کرد و واقعا مؤثر بود کارش، همین کاری در رفتار عمومی بود، اینجا ها خودش نشون می داد. و البته از طریق کمیته های دیگه شمس بینالمللی من فعالیت کردم و مثلا تظاهرات های وسیع در پاریس برای آزادی ماها گذاشتم، آنچنان وسیع که یعنی خیلی وسیع، صحبت مثلا 5000 نفر آدم بیاد تظاهر شرکت بکنه اینا، با آزادی اسکوی تکبیر رو آزاد بکنه.
در این تظاهرات تبلیغات پای رژیم ایران هم حتما به میون کشیده بودن که مسبب اصلی اونه یا
اصلا این بود اونه. اصلا این بود تمام اون وقت دقیقا شما نکته خیلی دقیقی رو گفت، نه فقط این برای آزادی من بود بلکه از این استفاده بود برای که نشون میده یه کلوژنی هست، یه همکاری بددلانه هست بین سازمان مخفی فرانسه و ساواک و ساواک و شاهنگی در حقیقت پشت چنین کاری هست. و با آزاد کردن من در حقیقت ضربه است به ساواک و به شاه و بی‌آبرو کردن ساواک و شاه. در حقیقت من کیسی که من دارم اونجا که یک کیس ظاهرا جناییه که کسی محکوم شده برای اینکه به یه دیپلمات خاصه ترور بکنه دیپلمات رو، تبدیل میشه به یه جریان کاملا سیاسی. آزادی من از زندان فقط این نبوده که نولیو به قول اونا و بعد هم پرونده رو ببندن بدن پرونده رو بسته بشه داده بشه، فقط این نبوده، بلکه محکوم کردن رژیم شاه بوده که تو یه اومدی کاری بکنی دنجاب شکست خورد. و این تاثیرات چی میشه؟ مثلا شما روزنامه زمان لیبراسیون لوموند اینا رو نگاه میکنین، دقیقاً رو این خط این تبلیغات رو کاملا میتونین ببینید که این یک
آیا اون روزنامه ها اشاره به این میکردن که بر اثر تحریک دولت ایران بوده که
همچی وسیع البته نگفتن اینطوری گفته میشود دیگه 76 دیگه فرزاده دیگه نوامبر 76 شده دیگه. خب تحریک خودشون که روزنامه نمیدنن متها مثلا کمیته دفاع ایران میگرد آن کمیته دفاع آدم کوچیکی که نیست، آدم های گردن کلاستی تو شرط کمیته دفاع نادر اسکری نیست فقط که بگه آقا من نبودم، آدمی در کالیبر ساک هست که میگه این کلوژن ساواک و پلیس مخفی فرانسه است و به اینجا رسید. منظورم از این داستان تعریف کردم این بود، حالا این داستان که قدرت پروفسور به تو میگم که اینجاها بود، اینجاها خیلی قدرتمند بود که تونست ما رو که اگه شما با یا هر کسی از کسی که بعدا این تیپ رو گوش میدن تشکیلات جنایی فرانسه آشنایی داشته باشن میدونن امکان نداره کسی به جرم قتل عمد بخوام بگیرن در عرض یه ماهی از زندان بیاد بیرون، اصلا جنایی فرانسه اینطوری کار نمیکنه. 20 سال طول میشه تازه بفهمن که از اون طرف زنده بوده یا نبوده. توجه بکنید این سرعت در اومدن بیرون، این قدرت کنفدراسیونی یکی بعد این تحکیم میکرد خود کنفدراسیون رو، چون وقت این دامن میزد به این تئوری که آقا ما مهمتر از اونی حرفایی هستیم که شما هم میدونید و همش این شاه دنبال ماست که ما رو داغون بکنه. برای ملت حساب غذا رو مینداختن. در تظاهراتی که در آمریکا برای دفاع از من تو هیوستون گذاشته بودن، دفاع تکبیری برای آزادی ماها گذاشته بودن، حساب غذا بوده، 140 تا دانشجو روی دستگیر میشن. ببین تظاهرات چقدر میگه 140 فقط دستگیر میشن در آمریکا در هیوستون. اینا کمک میکرد به تحکیم خود کنفدراسیون که میومدن میگفتن که یعنی این والور میداد به کنفدراسیون این دستگیری و این جنبش بینالمللی رو افتادم با اومدن من بیرون. در حقیقت بود که ببین ما پوزش ها رو به خاک رانده میچن جنبه ها از جنبه جنایی دیگه میمد بیرون که این بوده نبوده به این صورت تبدیل میشد و تحکیم میده به درون خود تشکیلات. تا اونجایی که تشکیلات این کنفدراسیون و این جنبش خارجی به این نوع مسئله مربوط میشد عالی کار کرد، خیلی هم موفق بود، زیادی موفق بود رژیم ایران، زیادی موفق. طبیعتا تا اونجایی که اصل مطلب برمیگردیم که رابطش با ایران چطوره که رو داری صحبت کردیم. ولی منظورم از این داستان ها این بود، این داستان پای صحبت هم تصدیبات رسی هم رو من گذاشت از این از اون به بعدش، چون واقعا من توتعه رو برای اولین بار نه در تیوری نه در تیوری تو عمل دیدم، دیدم پلیسا
یعنی همکاری سازمان های پلیسی و
دیدم.
امنیتی
بله دقیقاً دیدم که میتونن این کارو بکنن و قادرن این کارو بکنن،
فرآیند سازی
و قادرن این کارو بکنن و بعدم هم بهشون مشتبه میشه، چون یکی یه جای یه خط میگه خودشون شک به خودشون برداشت میکنن، چون تشکیلات اون یه نفر آدم عوض بشه. مثلا صحبت به فرانسوی گفته که این بوده، فرانسوی هم اول دامش افتادن ما رو گرفتن بعد آزاد کردن، همون شده رفته، توجه میکنید همون شده رفته. بعد که من برمیگردم دو سال بعد ایران، منو تو فرودگاه مهرآباد به همین جرم دستگیر میکنن، یعنی خود سواش هم به خودش چیز میشه، یعنی هم به خودش هم مشتبه میشه، مثل هر ضد اطلاعات دیگه است که ضد اطلاعات همیشه داستان هست که میگن برمیگرده یک دایره مسدود رو و ضد خود طرف، یعنی خودش باور میکنه ضد اطلاعات خودش رو. ساواک واقعا باور میکرد حداقل بعضی از اداماش،
ولی که امکان بعضی شعبه هاش هم خبر نداشتم
دقیقاً. اون شعبه که خبر نداشت مثلا بنده رو میگیره که مثلا شعبه اداره هشتم مثلا ساواک باشه که مسئول چیزای تروریستی و جاسوسی و فلان ایناس که ببینه که مثلا بنده این کاره بودم یا نبودم و پرونده‌ای که آوردن گذاشتن جلوی من به قول بازجوی من گفتن از پرونده‌ای که برای من آوردن گذاشتن جلوی من این بابا رو داری فردا بازجویی می‌کنی، ما مثلا خود فیدل کاسترو داره میاد تو
دو تا سوال در این مورد دارم. یکی اینی که آیا اشتباه می‌کنم اگر فرض کنیم که دستگیری تو و این اتهامی که زدن فی‌الواقع در سازمان دانشجویان و در کنفدراسیون بین اعضا شاید این شبهرم ایجاد کرده بود به صورت مثبت یکی از اعضای ما و رئیس ما در این حد هم حاضر جلو بره علیه رژیم، یعنی هیچ زنی برده بودن که ممکنه واقعیت هم داشته
باشه. بچه‌ای که تو ایران بودن منو میشناختن برده بودن این زن رو، گفته بودن که آره بچه های خارج بودن نه چون میدونستن خط منو و میشناختن کاراکتر منو و کسی که بخواد ترور بکنه رئیس سمینار بشه و بعد علنی باشه، راه های دیگه ای برای ترور اون موقع موجود بود کسی رو حقیزه
دارم کیامه ترور بود
هیچ وقت مرمان شده. یه سازمان چپی فرانسه اعلامیه داد بیرون که اونا بودن و بعد اینایی بودن که همون سازمانی بودن که به نام بریگاد بین‌المللی که قبلا قبول کرده بودن که ترور کرده بودن، عرض بکنم حضورتون رو سفیر بولیوی رو در پاریس و بعدها یه تیراندازی به سفیر دیگه در پاریس میشه، اینا یه در دستگیر میکنن که حدس پلیس فرانسه بوده که اینا اونایی بودن که تیکاوسی رو سگن ترور کرده بودن. البته در اون موقع شواهد وسیعی بود، من نمیتونم جواب آره نه بگم، من فکر میکنم که اون سازمان چپی بود ولی شایعات وسیع بود. اینجا میگه که مثلا یه شایعاتی وسیعا تو سرکلای به خصوص روشنفکری فرانسوی نه فقط ایرانی بود که کابوسی از آدمای اشرف بوده، این داستان هروئین و نمیدونم دراگ و این داستانا بوده، چون اگه خاطرتون باشه 6 ماه بعد از این تیراندازی به جون بازار اشرف هم چیز میکنن، اشرف هم سلیم کنترول میکنن که خانم خاجی نوری کشته میشه تو اون داستان که ندی مشکل بودن. این 6 ماه بعد از اون بود که با یه اون موقع باز برام اومدن گرفت که ببینم من راجع به اون داستان تیراندازی چی میدونستم.
در مجموع چقدر نگه داشته بودن؟
یه ماه.
خب بعد از آزادی شما دو مرتبه مشغول
بعد از آزادی طبق قانون فرانسه آزاد ای با داستان قضایی فرانسه را شنیده داشته باشین میدونی که آزادی یک نیست، بعد از بهتون یه چیزی میدن به عنوان آزادی موقت، بعد پاسپورت 6 ماه وقت داره که مطالعات کامل بکنه، بعد پرونده کاملا ببنده. در اون 6 ماهی که پرونده بسته نشده بود کاملا من حق خروج نداشتم که نه هیچی، باید هفته یه دفعه میرفتم پاسپورت و چیز میکردم و امضا میکردم جلوی پاسپورت و طبیعتا پاریس بود. بعد 6 ماه هم که تموم شد دولت ایران پاسپورت من رو دیگه نداد، یعنی من خواستم پاسپورت دولت ایران بگیرم یا اونجا یه شرکت هم پاسپورت ایرانی که گرفتن این داستان شده گرفتن، یعنی سفارت دیگه با من چیز بودن، با من دشمن بودن و منم راستش بخوام دوست داشتم دیگه وارد سفارت بشم، چون معلوم نبودم جواب اینا که از بیرون پرونده میساختن اون تو آدم میرفت یه مجبور بودم چیکار بکنم. بعدها همون سفارت قبل از انقلاب پاسپورت من داد، آقای کی بود سفیر؟ شیلاتی سفیر بود، سفیر ایران در فرانسه بود و پدر من که قبل از انقلاب اومده بود پاریس دوباره منو ببینه رفته به شیراتی رو بده. شیراتی از افسرهای قدیم ارتش بوده، سرگرد بوده، بیرون اومده از ارتش اینا، بابا میشتخش اونجا اینا، پیغام داده بود که بگین که نادر بیاد پاسپورتش بگیره، ما پاسپورتش آماده داریم. این داستانایی دیگه، مثلا یه ماه قبل از اینکه من برم ایران بود، میگه آستانه انقلاب ایران بود که دیگه خیلی همه سفارتچی ها مؤدب شده بودن و یه جوری هم دوست داشتن که با آدم دوست بشن که اگه وقت برگشت حداقل چند تا پارتی تو این بر داشته باشه.
خب حالا شما یه مقدار از فعالیت های کنفدراسیون در این دوره، در زمانی که پاریس بودی،
در این دوره به نظر من دیگه اوج فعالیت کنفدراسیون، کنفدراسیون به عنوان نه یه سازمان واحد دیگه، شاید بتونم شاید بهتر بگم که اوج فعالیت های جنبش دانشجویی خارجی، چون که جنبش دانشجویی در این زمان انشعاب شده و دو سه تا سازمان های مختلف هر کی به نام کنفدراسیون داره کار میکنه، وارد این بحث بعدا میشیم. ولی از فعالیت های جنبش دانشجویی بخوایم بگیم، کل جنبش دانشجویی اوج فعالیت جنبش دانشجویی، چون دیگه به طور برای اولین بار دیگه، الان در سال اول 1977 داریم میگیم دیگه، دیگه از 1977 دیگه به تدریج داره روشن میشه که سرنگون شود سرنگون شود مرگ بر شاه، خیلی هم شاید شعار تو خالی نباشه، شاید بشه کارایی هم کرد، شاید بشه شرایطی هم به وجود بیاد. چون دقت بکنید وقتی که من روزی که من دستگیر شدم، منو جرم من بستن، من رفتم زندان، برای که لحاظ تاریخی بدهیم چه زمانیه من رفتم زندان، من بعد از 48 ساعت که منتقل کردم به زندان سانته که درست روز 5 نوامبر روز تولد من بوده، شما گفتم من روز قبل از تولد اومده بودم اونجا و جالب بود از من هی بازجویی پرسید که تولدت کیه، تولدت کیه، میگفتم 5 نوامبر، میگفت امروز رو نمیگم تولد تو میگم، نه 5 نوامبر رو امروز نمیگم، چه کارو یارو بعد وقت با یه حالت خیلی خجالت آمیزی به من گفت تولد مبارک باشه که منو بده دارن ببرن زندان. من توی وارد زندان که شدم، روزنامه روز آخر مثلا آخرش برای زندان میشم، توی بازجویی پلیس بودم، هنوز روی میز بیرون پلیس که بازجویی بود روزنامه رو فیگارو افتاده بود، زده بود سه کخته It is Carter، روزی بودی کارتر انتخاب شد که من افتادم زندان. حالا علاوه تاریخ میخوام بگم کارتر، انتخاب کارتر علاوه سیاسی تو ایران خیلی مهمه، چون یه ملیوی رو به وجود میاره، هم در اپوزیسیون هم در پوزیسیون، که میشه کارایی کرد. یعنی الان دیگه من از زندان اومدم بیرون، الان سال 77 ژانویه 77 و کارتر 20 روز دیگه، 20 ژانویه چند روز دیگه میشه رئیس جمهور آمریکا، به طور رسمی جایگزین فورد میشه و در طول مصاحبه‌های مطبوعاتیش در زمان کارزار انتخاباتی و چه بعدش شدیداً روی تم آزادی حقوق بشر کوبیده، به عنوان رئیس جمهور حقوق بشر داره اعلام میشه و بلافاصله یه اتمسفری در چه در خارجش در ایران به وجود میاد که اوضاع داره ورق داره برمیگرده. یعنی به عبارت خلاصه بخوام عامیانه‌شو بگم، اوایل سال 77 این اتفاق قول بود که ورق داره برمیگرده، اوضاع قبلی نیست. این زمان اوج فعالیت های اون دفاعی که عرض کردم بهتون، فعالیت های افشاگرانه جنبش دانشجویی دیگه، کنفدراسیون واحد نیست ولی با هم همکاری میکنن، اوج اوناست که دیگه به حد اعلای خودش وقتی میرسه که در نوامبر اون سال شاه که میاد به یا نوامبر 78 بوده، شاه که میاد به واشنگتن، اون داستان واشنگتن که من تاریخش دارم بهتون میگم،
نوامبر 77 فکر
کنم، نوامبر 77 من تاریخش دارم به شما میگم، عرض بکنم که بله در نوامبر 77، یعنی من الان دارم ژانویه 77 میگم، اوج این فعالیت ها نوامبر 77 سفر شاه به امریکاست که اون تظاهرات وسیع و لشنی میشه که پلیس واشنگتن اجتماعا تیرگست زد میکنه و این تیرگست به جایی که بچه ها بره میره روی شاه و شاه گریه میفته، که این گریه به عنوان گریه سمبولیک اعلام میشه توی افکار عمومی، Tears of Washington، اونی که روی نه به خاطر گاز اشکابه برای روی وارد سمبول عکس تر میشه، که این مثلا رو خود امریکایی خیلی تاثیر میذاره، چون ماها که با سناتورا و با کنگرمنا و با دست در کارهای فکریش مثلا ادیتورهای روزنامه و اینای امریکایی سر کار داشتیم، همه به این مثلا اشاره میکنن، بعد از اون همه به این مثلا اشاره میکنن، اینقدر تاثیر چیز بشه بود امان سمبولش. اون دوران اوج فعالیت های افشاگران است. این داستان من که بعدم بیرون درست با چیز شروع میشه با معلومه که شاه داره حرفش نمیاد سال 70 خیلی روشن اولین
آثارش
بیرون کشتن از ظفار بود. ارتش ایران سالها بود تو ظفار که یکی از ایالت‌های عمانه و برای جدا شدن از عمان و تشکیل حکومت خودشون اینا مبارزه میکرد. ارتش ایران مدت‌ها بود که به عنوان ژاندارم منطقه که دکتر نیکسون بود به جایی که خود امریکایی مستقیم دخالت بکنن ارتش ایران دخالت میکرد در اونجا
تاعدی هم مثل که موفق شده بود
بسیار موفق بسیار موفق اصلا جلوی در حقیقت جلوی جابش رو گرفت در حقیقت اون ظفار داشت پیروز میشد و با اومدن ارتش ایران به ویژه هوای ایران ضربه خیلی خیلی گندهی به ظفار زدن ولی نکته جالب این بود که از زمانی که ایران لشکر کشید به ظفار و خیلی هم موفقانه جنگید در ظفار تا اون لحظه ای که اعلام بکنند دارن میان بیرون رسمن به عنوان ارگانهای رسمی دولت همیشه پنهان میکردن و میگفت همه چیزی نیست ما تا از اونها را میداختیم میگفتیم ایران آتاب زفار سفارت ها اعلامی میدونن که اصلا ایران تو زفار نیست اصلا ایران تو زفار آدم نداره یعنی مطمئن نبودن کار خودشو دارن میکنن اینطوری نبود که مثل این اخیر امریکا که مثلا حمله بکنه مثلا دره به که ما اومدیم برای نجات عربستان نجات کووید اینطوری نبود که ما میدیم برای نجات عمان داریم میریم مشهد میکشیم به خودشون مطمئن نبودن چون مطمئن نبودن که مردم بهشون میگن آقا شما نوکر خارجی هستید دارین کار میکنید به شما خودتون دارین کار میکنید این کمپلکس این که بهشون میگن نوکر هزار هم پرابلم برای این رژیم به وجود آورد حالا بعدن بهش میرسیم ولی اولین آستانه این بود که ناگهان در اوج موفقیت ولی در زمانی که هنوز تموم نشده بود داستان ظفار و داستان ظفار هنوز خیلی مونده بود تموم بشه با اینکه ایران موفق بود ولی در اوج این موفقیت دولت ایران اعلام کرد در روز من تازه زندان اومده بودم بیرون فکر میکنم مثلا 17 ژانویه 16 ژانویه چند روز قبل از اینکه کارتر رئیس جمهور رسمی بشه 15 ژانویه 16 ژانویه دولت ایران ناگهان اعلام کرد که تمام قواش از ظفار داره میکشه بیرون دولت که مثلا دینای میکنه که ظفار بده ماها که دست در کار سیاست داشتیم اینو به این معنی گرفتیم که رژیم شاه قبل از اینکه کارتر سر کار بیاد داره پس میگیره که کارتر سر کار اومد نگه تو چرا به ظفار حمله کردی یعنی فهمیده دولت ایران فهمیده که دیگه دوران دکتر نیکسون بر آب رفته نیکسون از دولت خواسته و رژیم نیکسون فورد که این در ظفار کار بکنه چهار روز قبل از اینکه کارتر رسما رئیس جمهور امریکا بشه شاه قواعد خودش از ظفار میکشه بیرون بدون که دوران ظفار تموم بشه و باعث شک شدن تمام دولت‌های خلیج فارس میشه بعداً تحقیقاتی که من در رئیس زمین انجام دادم و همون موقعی که موقع میخوندی و برام مسجل شد که عربستان سعودی، عمان، کویت، بحرین، امارات متحده باور نمیکردن شاه یهو اینطوری بکشه بیرون و این باعث بی‌آبروزی شاه در مقابل چشم اونا میشده ما اینو به عنوان عقب نشینی شاه در مقابل کارتر دیدیم که قبل از اینکه کارتر چیزی به شاه بگه این کشت خودشو بیرون این نکته شما دقت بکنیم آیکن این نکته بعداً تو تاریخ ایران اتفاق میفته تو همون تاریخ یکی دو سالاتی ایران کارتر بدون اینکه چیزی به شاه بگه شاه در فکر این که کارتر اینو خواهد گفت عقبش اینی میکرده من مطمئن نیستم کارتر از شاه میخواسته که شاه از ظفار بکشه بیرون اصلا شرایط خرابش رو ثابت میکنه شما خارج جان میکنید در اونجا فکر نمیکنه کارتر وارد این بحث اصلا میشده حداقل برای یه سال توجه میکنید اصلا وارد فکر میکنه اصلا پرایورتی دولت امریکا بوده در اون زمان که ایران در ظفار داره چیکار میکنه ولی این قبل از اینکه چهار روز بشه رئیس جمهور این میکشه بیرون اون موقع ما اینو به عنوان آغاز
فروپاشگی
شاه دیدیم نه به عنوان اینکه مهمه که از ظفار بیاد بیرون بلکه به عنوان این دیدیم که شاه حرفای کارتر رو تا ناقش باور کرده و ترس خرش داشت و در ریاکسیونشون رو در مقابل کارتر و داره این اولین عقب نشینیش در مقابل کارتر ما کارتریست نبودیم طبیعتاً همون چپی هم بودیم خیلی هم با خیلی جای کارتر میگفت مخالف بودیم ولی بر ما روشن بود حرفای کارتر رو میزنه با ما با حرفایی که ما میزنیم برای حقوق بشر در ایران میخونیم همگونی هر عقب نشینی شاه در مقابل کارتر طبیعتا عقب نشینیش به نفع ما هست و در حقیقت فرجدن به ما و روی کار آمدن به این دست ما باز شدن و به صحت نشوندن حرفای ماست گفتین شاهد اولی 77 چیه اینجاست در طول این مدت که بعد ببینی حالا من قطعی نمیخوام بکنم تاریخ ها رو ولی ادامه این بحث میخوام بکنم این که در زمانی که مثلا دیگه خیلی اوضاع ایران شلوغ میشه گام به گام هی رژیم عقب میزنه، عقب میکشه، از یه سنگری سنگری عقب نشینی میکنه. به نظر هر چی آدم بیشتر مطالعه میکنه این روزا، به نظر میاد که اینا همش میگن که کارتر میخواد که اینا این کارو بکنن، دیگه حتی کارتر بهشون گفته باشه این کارو بکنه. به نهایت عقب نشینی های سریع بوده که در مقابل کارتر انجام میشه. به هر حال وضعیت عوض شده بود و سال 77 رو میخوام بگم، شروع سال 77 شروع سالی بود که حداقل دستم در کارهای قدیمی سیاسی تو خارج کشور که مخالف شاه بودم و خود رژیم هر دو به این نتیجه رسیده بودن که این دوران با دوران قبلی فرق داره، اوضاع ممکنه عوض بشه.
از تظاهراتی که در آمریکا شد وقتی که شاه اومد ملاقات کارتر، تظاهرات تاریخی مفصل، نقش کنفدراسیون چی بود؟ نقش خود شما چی بود که در پاریس بودیم؟
نقش خود من که چی نبود، شما که پاریس بودم، تظاهرات در آمریکا بود،
یعنی از نقطه نظر ارتباط و
برنامه بله وسیع وسیع با ما همکاری، وسیع با همشون در تماس بودیم، نظر ما رو می‌خواستن که چی فکر می‌کنیم همچین نظراتی بشه. همزمان با اون میشه نظرات اروپا گذاشتیم که در کمک بکنه به اون تظاهرات برای افکار عمومی اروپا، و نظر ما اون بود که کلیدی تظاهرات وسیع در مقابل کارتر گذاشته شده، چون اعتقاد ما این بودش که حرفی که کارتر داره میزنه علاوه حقوق بشر، اگر این حرف رو ما بتونیم به کرسی بشونیم، شروع پایان رژیم شاهه. چون تحلیل ما در اون زمان این بود که رژیم شاه امکان نداره، همون چی بحث قبلا میکردیم، نفی مطلقه، امکان نداره بتونه حقوق بشر رو ایران رعایت بکنه، امکان نداره بتونه براتون مسئله حقوق بشر کنار بیاد، و اگه کنار بیاد واسه فروپاشیشه. این که میگفتیم امکان نداره دروغ بود، یعنی اشتباه بود، خب امکان داشت و کرد، ولی اینکه گفتیم که اگه کنار بیاد باعث پای فروپاشیشه اتفاقا درست بود، تحلیل صحیحی بود، چون رژیمی نبود که برانه شد بر پای این که بتونه این کار رو تو ایران بکنه، خیلی سریع کار به خودش رو فروپاشید. قبل از این مطمئن برسم چند واقعه بهتون بگم توی 77. یکی نه 1977 بود، سولیوان شد سفیر ایران در سفیر امریکا در ایران. این دوره است که اوج درگیری امریکایی در ایران، در این دوره اوج درگیری امریکایی در ایران. من یادم اون موقع با روزنامه لیبراسیون مستقل، روزنامه یکی روزنامه منظم بود، روزنامه دیگه در فرانسوی بود، الان کدوم بود، شاید روزنامه چپی فرانسوی بود، مصاحبه باش میکردن. چیزایی که بهشون میگفتیم بود که 35,000 امریکایی به عنوان ادوایزر تو ایران هم الان، بل هلیکوپتر بزرگترینشونه، برای غیر از بل هلیکوپتر نورثروپ، همه اینا و اینا تبدیل شدن به این مرسنریای مثل مرسنریا دارن کار میکنن، یعنی عدس آمریکا میگه داره در میره. یک نیروی عظیمه که رب به اسلحه فروشی داره امریکایی ها توی ایران به وجود اومده، بل هلیکوپتر رئیسشه و این بقیه هم هست، اصلا خودشون یه حالت برای خودشون یه زندگی خودشون پیدا کردن توی ایران، تعداد وسیعی شدن و اوج داستانه درگیری امریکایی توی ایران از این لحاظ بود. وقتی که سولیون سفیر شد، یک بابایی رو من از طریق این وکیلایی که فرانسه میشناختم، که خیلی هم این وکیلای فرانسه وکیلای چیزی بودن، وکیلای پرنفوذی بودن، یه شب من زنگ زدن گفتن آقا این من از سولیون نمیشناختم شخصا، گفتن این سولیون داره شده سفیر، داره میره تهران، توی آلمان میمونه یه مدت، یه چند روز تو آلمان داره میمونه، بعدش نمیاد با اپوزیسیون صحبت بکنه. که نظرتون حالا نظر این را ببینه چیه؟ خب اگه اپوزیسیون آفوزیر معقول و منطقی و فهمیدهی بود، بلا خواسته استقبال میکرد از این مسئله. چرا؟ کارتر داره میگه حقوق بشر، این سفیر داره میره اونجا، ما مسئول حقوق بشر داریم، حساب خب الان باید میرفتیم میشه پیش آقای سولیوان، آقای سولیوان این کارنامه شاه است عدیده که ما داریم میبینیم، این همین مشکلاته و این همین داستان است. ولی خب اون زمان زمانه اینا نبود، زمان این دیالوگان نبود، زمانی بود که همه چی اخه و همه چی بده و ما اصلا نمیتونیم خودمون رو با اینا نزدیک بکنیم. و طبیعتا
چرا نمیتونیم برای اینکه سابقه بود در سازمان دانشجویان در ابتدا شده، سابقه مذاکره رهبران کنفدراسیون با دولت مدارای آمریکا بود حداقل در اینجا و علنی هم بود، گروهی میرفتن
صحبت
بابی رابرت کندی که وزیر دادگستری بود بحثای مفصل کردن چند بار دیدنش.
خب اون دوران خیلی عوض شده بود.
حالا چرا؟
یه داستان رادیکالیزم وسیع گرفته بود که این داستان رادیکالیزم وسیع علاوه بر اینکه یک رادیکالیزم ضد شاهی داشت، رادیکالیزم ضد امریکایی شدیدی درش بود.
ولی خب در این حال شما روابطتون رو با رسانه های گروهی آمریکا حفظ کرده بودید، تبلیغات میکردید برای آگاه کردن کنگره آمریکا.
بله، چون که این درک این بود که فرق بین دولت و کنگره، ما میتونیم با کنگره کار بکنیم، میتونیم بریم با رئیس کنگره هم حتی اگه قبلش هم وزیر بوده باشه یا بعد قبلش هم وزیر بشه مهم نیست، تاونی رئیس کنگره است، میتونیم با جلسه بزنیم،
کنگره از کاخ سفید جدا میکرد.
بله بله، با کنگره میتونیم کار بکنیم، میتونیم باهاشون بریم جلسه بزنیم، ولی با مقامات رسمی آمریکا ما دولت هم که باشه نمیدیم. این تمایز رو همیشه ما میذاشتیم، کاخ سفید جدا هست.
آیا یه علت میتونست این باشه که اون گروهی، اون یک نفر که قاعدتا جرئت نمیکرد کسی بره، ولی حتی یک گروهی هم میرفت با نماینده رسمی دولت آمریکا در یه اتاق صحبت میکرد، بعد از نقطه نظر بقیه اعضا کسان دیگر مخالفین ممکن بود مستمسکی ایجاد بکنه، بگن آقا ممکن
اگر ساختن. اگر اون گروه این کارو میکرد حتما چنین چیزی به وجود میومد، چنین شبهه به وجود میومد حتما، ولی اصلا اون گروه اصلا فکر رو نمیکرد بره این کارو بکنه. یعنی آنچنان
مانع اصلی این به هر حال نبود،
این نبود مانع اصلی، یعنی آنچنان در خودش دیگه مسجل شده بود که این رژیم فرق نمیکنه کی سر کار باشه، کارتر فرق نمیکنه کی سر کار باشه، این رژیم امریکا همون یکی از با رژیم شاه و هر دو تا اینا یه بخشی از یه داستان ارتجاعی جهانی هستند، این همون ادامه همونه. ما یعنی اون نبود، یعنی این نبود که من بشینم فکر بکنم با پنج نفر زنگ بزنیم بچه‌ها بریم سالیوان رو ببینیم فردا به اون میبندن که اینا سی آی ای هستن، اگه میرفتیم کاری میکردیم به اون میبستن عوضی نگیرین، اگه من میرفتم سالیوان رو میدیدم
امکانا یه جنایی میبستن،
بله به اون میبستن که اینا سی آی ای هستن، بحث اون نیست، ولی این بازدارنده نبود، یعنی بالاتر از این بود فاجعه، بالاتر از این بود که اصلا میترسیدیم از خودمون که اصلا بریم، چون اصلا اینا رو نفی میکردیم، مثلا اینا اصلا ارتجان بارتجا سر کار نداریم، ولی کنگره رو از کاخ سفید جدا میکردیم. باز محدودیت کنفرانس رو خواستم بگم، منظورم از این سالیوان این بود که این محدودیت ها رو ما در خودمون میدیدیم، امکان داشتیم این کار بکنیم نمیرفتیم بکنیم، تظاهرات میذاشتیم. خب